بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 125 سوره مبارکه مائده آیات 104 تا 108. در ادامه بحث جلسه قبل آیه 104 هست. اون آیه 103 بود که فرمود یه سری از حیوانات رو، مخصوصا سه نوع شتر بود و یک نوع گوسفند، که اینها رو عرب‌ها برای خودشون حرام کرده بودن، بعضی از اونها، که خدای متعال فرمود که این حرمت مبنایی نداره و اینکه اینها این رو به خدا نسبت میدن کذب و افترا هست و دلیلش هم ضعف عقل در میان اینها هست. اینها اگر عقل داشتن گرفتار خرافات نمی شدند. حالا در ادامه اون می فرماید که یه مشکلی اینها دارند، و اون مشکل اینه که وقتی از اینها خواسته میشه که به دستورات خدای متعال و رسول مکرم اسلام عمل بکنند، اینها میگن که ما به روش نیاکانمون عمل میکنیم. خب سوالی که اینجا وجود میاد اینه که آیا اگر نیاکان مردمانی بر اساس جهالت عمل کرده باشن، آیا ما باید تابع روش نیاکان باشیم یا اینکه نه، ما تابع منطق باشیم، تابع وحی باشیم، تابع رهبران الهی باشیم که صداقت دارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. وقتی گفته میشه به اینها که تعالو، بالا بیایید، یه خورده سطح زندگیتون رو از نظر معنوی ارتقا بدید، دست از خرافات بردارید، دست از باورهای جاهلی بردارید. تعالو، تعالو فقط آمدن نیست، بلکه علو هم درش هست، یعنی آمدنی که توأم با ارتقا هست. بیایید و ملتزم بشید به آنچه که خدا فرو فرستاده است، یعنی قرآن کریم، و الی رسول، ملتزم بشید به آنچه که پیامبر شما رو به سوی آن میخواند. قالو، چی میگن اینها؟ میگویند حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، بس است ما را آنچه که پدرانمون رو ما بر اون کارها یافتیم. یعنی ما سبک و شیوه زندگیمون همون سبک زندگی پدرانمونه و همین ما رو بس، نیازی به قرآن و سنت رسول الله نداری. سوال خدای متعال اینه، سوالیه که ما به فکر فرو بریم دیگه. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. آیا اگرچه پدران اینها، آبا و اجداد اینها، لا یعلمون شیئا، چیزی نمیدونستن، ولا یهتدون، در راه نبودن، گمراه بودن، بازم اینها باید اصرار کنن که ما به روش پیشینیانمون میخواییم زندگی کنیم؟ آیا این عاقلانه هست؟ آیا این درسته؟ یعنی که درست نیست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. این 15 یا ایها الذین آمنوا که ما در این سوره داریم، بیشترین خطاب در این سوره همین یا ایها الذین آمنو هست که به نسبت دیگر سوره ها از همه بیشتره. این آیه از آیات بسیار مهم هست. می‌فرماید که اگر شما حقیقتاً به وظایف خودتون عمل کنید، در طریق هدایت قرار گرفته باشید، دیگه هیچ گمراهی نمیتونه شما رو گمراه بکنه. چون گمراه یعنی یک کسی که خارج از راه قرار گرفته، داره تو بیراهه میره. خب شما پیش اون نیستی که بخواد شما رو گمراه بکنه. شما در راه حق و حقیقت هستی، داری حرکت میکنی. شما انسانی هستی که با عقلانیت، معنویت، عدالت معنوسی. خب کسی شما رو نمیتونه ببره تو مسیر ضلال. بنابراین هر کسی باید مراقبت بکنه که به وظایفش درست عمل بکنه. یه سطح معنا هم که استاد علامه جوادی آملی حفظه الله در تفسیر تسنیم فرمودن اینه که ما یا ایها الذین آمنو رو که به معنای امت اسلامی میگیریم، انفسکم رو هم به معنای امت اسلامی بگیریم. یعنی ای امت اسلامی، علیکم انفسکم، حواستون به خودتون باشه، خودتون رو مراقبت بکنید، از خودتون حفاظت بکنید. اگر شما حواستون به خودتون باشه، تقوا داشته باشید، اذا تدیتم هدایت شده باشید، لا یضرکم من ضل، اونایی که گمراه شدن، کسانی که گمراه شدن، هیچ آسیبی به شما نمیتونن بزنن. به عبارت دیگه مستحضرید، ما یه فرصت ها داریم، یه تهدیدها داریم، یه نقاط ضعف داریم، یه نقاط قوت داریم. ما تو مباحث راهبردی همیشه اینطوری میگیم، میگیم که تهدید بیرونی وقتی میتونه موفق بشه که بیاد روی ضعف و آسیب درونی قرار بگیره. چنان که فرصت بیرونی رو هم ما وقتی میتونیم استفاده بکنیم که بیاد به روی نقطه قوت داخلی قرار بگیره. نقطه ضعف داخلی هست که باعث میشه دشمن در ما نفوذ بکنه و اهداف خودش رو متحقق بکنه. اگر ما در داخل قوی باشیم، اهل تقوا باشیم، اهل کنترل نفس باشیم، یک امت دارای ولایت، دارای پیوند عمیق با رهبری الهی، یک چنین امتی تحت تأثیر تهدیدات بیرونی قرار نمیگیره، بلکه میتونه با سربلندی در برابر تهدیدات بیرونی مقاومت بکنه. مخصوصا اگر بدانیم که الالله مرجعکم جمیعا، ای امت اسلامی، ای آحاد امت اسلامی، بدانید که بازگشت شما همگی به سوی خدا هست. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما رو خدای متعال در روز قیامت با خبر خواهد کرد نسبت به آنچه که عمل کرده اید، عمل می کردید. یعنی کارنامه شما اونجا در اختیار شما قرار میگیره. بنابراین جامعه اسلامی، دولت اسلامی، تمدن اسلامی باید حواسشون به خودشون باشه که وظایفشون رو به درستی عمل بکنن، در مسیر هدایت باشن. کسی که در مسیر هدایت باشه پیوسته به فکر رفع نقاط ضعف خودش هست، مخصوصاً از طریق امر معروف و نهی از منکر. در این صورت دشمنان هیچ آسیب و ضرری بهش نمیتونن بزنن. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شهادت الله انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. این سه تا آیه‌ای که تلاوت کردم، یعنی آیات 106, 107 و 108 درباره وصیت هست و مباحث حقوقی و فقهی مربوط به وصیت. البته باید حواسمون باشه که این قوانین مربوط به زمانی بوده که بسیاری از مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتن، این امکانات کنونی نبوده، دفترخانه هایی که وصیت نامه ها رو ثبت کنه نبوده، وکالت به شکل امروز نبوده، ولذا باید اینها رو ما حمل بکنیم به روح معنا. یعنی نکاتی که اینجا گفته میشه درباره وصیت، علارغم این که خب البته وصیت مستحبه، ما قبلا هم در سوره بقره آیاتی در باب وصیت بود و اونجا اشاره کردیم و آیات دیگری که هست. حالا من در آغاز این آیات رو ترجمه میکنم و بعد چند تا نکته هست میگم. مخصوصا مهمترین نکته این هست که در قرآن کریم که بنای بر یک جامعه سازی عادلانه داره، پیوسته هر جا زمینه‌ای برای نزاع ممکنه که وجود داشته باشه، خدای متعال راهکاری ارائه میکنه برای اینکه انسجام و الفت و محبت میان اعضای جامعه از بین نره. هر جا پای حق الناس ممکنه به وسط بیاد، دستوراتی صادر میکنه که از تضییع حقوق مردم پیشگیری بکنه. اینجا هم روح حاکم بر این آیات همین مضمون هست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. این 16مین تعبیر هست که در این سوره آمده و آخرین مورد هست، یعنی پایان خطاباتی هست که در این سوره با عنوان یا ایها الذین آمنو ما داریم. ای کسانی که ایمان آورده اید، گواهی در بین شما اون زمانی که فرا برسد، علائم موت یکی از شماها، وقتی که علائمی ظاهر میشه که فرد دیگه خودش متوجه میشه که دیگه باید کوچ بکنه از این دنیا به سرای باقی، در هنگام وصیت، گواهی در میان شما به هنگام وصیت، اون لحظه ای که یکی از شماها رو علائم مرگ در بر میگیره، شهادت به چیه؟ گواهی بین شما به چیه هنگام وصیت کردن؟ به دو نفر آدمی که عادل باشن، از خودتان یا از غیر خودتان. یعنی دو تا شاهد عادل مسلمان بگیرید برای وصیت خودتون، چون عرض کردم سنت شفاهی بوده، سواد رواج نداشته، تعداد اندکی از مردم با سواد بودن. میگه وقتی علائم مرگ فرا میرسه، فرد دو تا شاهد عادل مسلمان احضار کنه، بگه پیشش بیان، بعد وصیت بکنه. در مباحث شفاهی هم مستحضری دیگه، یعنی اون آخرین وصیت فرد اعتبار داره، چون اگر بگه که نه قبل از اینکه اصلا مرگتون برسه شما وصیت شفاهی بکنید، بعدن ممکنه تعارض ایجاد بشه دیگه، افراد زیادی بیان بگن که اون مرحوم به ما اینجور وصیتی کرد. لذا وصیت رو گذاشته به هنگام مرگ. وقتی که علائم موت رو در خودتون دیدید، دو مسلمان عادل رو به عنوان شاهد بگیرید. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا دو نفر شاهد عادل غیر مسلمان رو به عنوان شاهد انتخاب بکنید. اگر در مسافرت شما هستید و اصابتکم مصیبت الموت و در مسافرت علائمی متوجه شما بشه، یه حالتی از مریضی به شما دست بده که گمان میکنید خودتون، حالا یا اطبا به شما میگن که دیگه از دنیا خواهید رفت، پس دو تا شاهد عادل بگیرید و وصیت خودتون رو بگید به اونها. حالا اگر مسلمان بودن چه بهتر، اگر دو شاهد عادل مسلمان هم پیدا نکردید، مثلا مثل این که در سفر بودید، البته این مقید به سفر نیست ها، از باب این که در سفر بیشتر این اتفاق می افتاده، بحث سفر به عنوان مثال ذکر شده، الا ممکنه در سفر هم فرد نباشه و یه همچین مطلبی اتفاق بیفته، یعنی این به جای دو تا شاهد عادل مسلمان، دو تا شاهد عادل غیر مسلمان رو انتخاب بکنه. خب این تکلیف این بحث وصیت تمام شد. پس وقتی که احساس کردید که دیگه دارید کوچ میکنید از این دنیا، دو تا شاهد عادل، چه مسلمان چه غیر مسلمان، البته بزرگان فرمودن این به ترتیبه، یعنی اگر مسلمان بود دو تا شاهد عادل مسلمان مقدمه، اگر نبود دو شاهد عادل غیر مسلمان انتخاب بکنید و به اونها وصیت بکنید. خب من آیه رو طبق فرمایشات علامه جوادی آملی دارم ترجمه میکنم. از اینجا به بعد دو جور ترجمه شده، بعضی ها ادامه همین بحث این رو گرفتن، ولی علامه جوادی آملی نه، میفرمایید این تمام شد. حالا بحث اینه که این فرد از دنیا رفت و این دوتا شاهد آمدند به ورثه بگن که اون مرحوم چه وصیتی کرده. بحث اینه که یه وقت در شهادت این دو وصی تردیدی نیست، یعنی اینها میگن ما اونجا بودیم، فلانی اینجور وصیتی کرد، چنین گفت چنان گفت، ورثه هم تایید میکنن، خب این مشکلی نداره، بهش عمل میکنن. اما گاهی ورثه از نقل مطالب توسط دو شاهدی که الان دیگه وصی این میت هستند و خود میت هم که از دنیا رفته، به شک می افتن اینها که نکنه اینها درست شهادت ندهن، نکنه اینها مطلب رو درست به ما منعکس نمی کنن. برای یک چنین موردی که میگه انرتبتم، اگه شک دارید در درستی گواهی اینها، میگه یه کاری بکنید، به اینها بگید که بعد نماز بیان و سوگند بخورن که راست خواهند گفت. تحبسونه ما، شما انرتبتم رو اینجا بخونید، انرتبتم تحبسونه ما، انرتبتم بدتر اومد البته، یعنی اگه شک کردید در شهادت شاهدان نگرشون میدارید. تحبسونه نه یعنی زندان، به معنای زندان نیست اینجا. در عربی سجن به معنای زندانه، تو فارسی ما حبس رو به معنای زندان هم به کار میبریم، ولی اینجا تو عربی تحبسونه ما یعنی این دوتا شاهد رو نگه دارید، بگید که تشریف بیارید به موقع نماز مسجد تا بعد نماز صبر کنید، نمازتون رو که خوندید بعد از نماز به اینها میگید که فیقسمان بالله، به خدا قسم بخورن، به چیزهای دیگه نه، به جان من جان شما اینا نه، به کلمه جلاله الله قسم بخورن. که چی؟ این ارتبتم رو که خب من اول معنا کردم دیگه، یعنی اگه شک کردید در شهادت اینها، اینا رو نگه دارید تا بعد نماز، نماز رو میخونید، اینا هم اگه مسلمان باشن با شما نماز میخونن، اگر هم مسلمان نباشن عادل و مؤمنه به خدا که باید باشن دیگه، میان در حضور مؤمنین به خدا قسم میخورند که یک، لا نشتری بهی ثمنن، ما گواهی رو درست صادر داریم میکنیم، داریم درست گواهی میدیم، این گواهی خودمون رو به هیچ مبلغی نمیفروشیم، یعنی از کسی پولی نگرفتیم که به نفع او گواهی بدهیم، ولو کان از آغربا، ولو که از بستگان خود ما باشند، ولا نکتم و شهادت الله، سوگند میخورن به خدا که ما شهادت و گواهی الهی رو کتمان نمی کنیم، پنهان نمی کنیم، همونطوری که بوده داریم شهادت میدیم. انا اذن لمن الاثمین، اگر ما اهل خرید و فروش شهادت باشیم، گواهی باشیم یعنی، و اهل کتمان شهادت باشیم، در اون صورت هر آینه ما از گناهکاران خواهیم بود. خب فاین اثره، اگه معلوم شد که بله اینا ساخت و پاختی کردن، که حالا اینجا یه شأن نزولی هم صادر شده که یه همچین وصیتی کسی کرده بود، بعد یه یادداشتی هم نوشته بود، این دوتا شاهد نمیدونستن، این رو در درون وسایل خودش گذاشته بود، مخفی کرده بود، بعد که اینها آوردن و وسایل اون رو به ورثه دادند، ورثه اون یادداشت رو پیدا کردن، دیدن فهرست اموالی رو که داشته میت تو این یادداشت نوشته، اموال رو بررسی کردن، دیدن یه قطعاتی کمه، به اینها گفتن آقا شما مثل این که در امانت خیانت کردید، اموال میت رو به طور کامل به ما نرسوندید. ببینید ایشون خودش لیست اموال رو اینجا نوشته. خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا راهکاری که خدای متعال جلوی پای ما گذاشته اینه که این دو نفر میان قسم میخورن، شما قسم اینا رو قبول ندارید، خیلی خوب، دو نفر از کسانی که صاحب حقن در بحث وراثت و این وصیت و این قرائن رو پیدا کردن، اونا بیان قسم بخورن که ما داریم حق میگیم و اینها دارن بر باطل شهادت میدند، در این صورت شهادت اینها پذیرفته است. و در آیه 108 میفرماید که این یه راه منطقی و درستیه برای اینکه حقوق مردم زیر پا گذاشته نشود. فإن أسرا، اگر پی برده شود که علا انهما، بر اینکه این دو تا شاهد استحقا اثمان، اینها دارن مرتکب گناه میشن و درست شهادت نمیدن، فآخرانه، پس دو نفر دیگه، یقومان مقام هما، میستند به جای این دوتا، من الذین استحق علیهم الاولیان، از اون کسانی که مرتکب خیانت شدند نسبت به اونها، اون دوتا شاهد نخست. اینا چیکار میکنن؟ فیقسمان بالله، اینها به خدا، به الله سوگند یاد میکنند که لشهادتنا احق من شهادته ما، قطعا شهادت ما درستتر است نسبت به شهادتی که اون دو نفر اول دادن، ما درستتر داریم شهادت میدیم. چرا؟ چون یک سند کتبی داریم، یک قرائنی داریم، یک ادله‌ای پیدا کردیم، وقتی میتونه شهادت اینها نسبت به شهادت اون دوتا احق باشه و درستتر باشه که یک سند و مدرکی اینها داشته باشن دیگه. و ما اعتدینا انا اذن لمن الظالمین، و ما اهل تجاوز از حق نیستیم، ما از خطوط قرمز رد نشدیم. اگر ما از خطوط قرمز رد شده باشیم، بیشک در اون صورت ما از ستمکاران خواهیم بود. ذالک ادنا ان یعتو به شهادت علی وجهها. خدای متعال میفرماید این روشی که ما پیشنهاد کردیم نزدیکتره به این که ادا کنند گواهی را به صورت درست آن، یعنی گواهی به شکل درستی اتفاق بیفته و جلوی سوء استفاده ها گرفته بشه. او یخافو ان ترد ایمانم بعد ایمانه، یا بترسند شاهدها که اگر به نادرستی شهادت بدند دو تا شهادت بعدی و این سوگند میاد و شهادت اونها و سوگند اونها رو رد میکنه. بعد میفرماید واتقوا الله واسمعوا، تقوای الهی رو در پیش بگیرید. این برای یازدهمین بار هست که این تعبیر واتقوا الله در این سوره تکرار شده. واسمعوا، بشنوید دستورات خدا رو، بشنوید به دقت عمل کنید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، حواستون باشه که خدا هدایت نمی کند مردمی رو که نافرمانی بکنند خدا را. خب یه جنبندی اینجا داشته باشیم در بحث وصیت. عرض کردم که وصیت واجب نیست، مستحبه، مگر اینکه بحث حق الناس مطرح باشه، طلبی بر دوش فرد افراد داشته باشن، یعنی بدهکار باشه که اگر وصیت نکنه حق بدهکاران، حق طلبکارها ادا نشه. در این صورت خب به دلایل دوم و ثانوی وصیت واجب میشه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که این گونه آیات رو مسلمین، مؤمنین، متشرعه و فقهای اصولی ما بر ظاهر این آیات جمود ندارن. مسئله اینه که این اتفاق بیفته، یعنی کسی که علائم انتقال از این دنیا براش پیدا شده، یا حتی زودتر هم الان میشه این کار رو کرد، چون اگر هم فرد زودتر بره به وکیل خودش بگه بیاد یه وصیت‌نامه تنظیم بکنه، دیگران نمیتونن بعد بگن که نه یه وصیت‌نامه هم پیش ما داره. چرا؟ چون وصیت‌نامه های مکتوب الان خصوصیتشون اینه که فرد اونجا وکیلی داره، ثبت میکنه، تاریخ میخوره، شماره میخوره. اگر هم وصیت مکتوبی دوباره بخواد انجام بده، اون اولی رو باطل میکنه یا اصلاح کنه، یعنی دیگه مشکلی نداره. به هر حال روح معنای این آیات رو ما باید بگیریم که وقتی علائم موت در شما ظاهر شده، در وصیت‌های شفاهی، در وصیت‌های کتبی و اونجایی که امکان تعارض و تزاحم پیش نیاد که هر زمانی، مشکلی نداره، به گونه ای زندگی خودتون رو ساماندهی بکنید که بعد از حیات شما، بعد از فوت شما و بعد از ارتحال شما از این سرای فانی به سرای باقی، بین وراس اختلاف نشه، دعوا نشه، نزاع نشه، حق و حقوق هر کسی مشخص باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل فسق و ظلم و اثم و گناه نباشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل عدل و زهد و اخلاص و تقوا و وفای به عهد و پیمان و عمل به دستورات تو باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در مسیر هدایت باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما ارتقاء وجود پیدا بکنیم با عمل به قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل شهادت صادقانه باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.